درس 294 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. گرچه تمام بحث ها به برکت اهل بیت علیهم السلام است، به ثواب را باید به ذوات قدسی اونها اهدا کرد، ولی بحث امروز مخصوصاً ثوابش نسان روح تحره امام ممتحن، امام مجتبی سلام الله علیه و امام کاظم سلام الله علیه ماست. بعد از پایان بحثم یه حدیث نورانی درباره وجود مبارک امام مجتبی قرائت میشین شد. مرحوم شیخ انصاری به سایر فقها رضوان الله علیه بعد از بیان خیار عیب، مسقطات خیار عیب ذکر کردن، و چون خیار عیب دارای سه ضلع و سه طرف بود، در اضلاع سگانه این خیار بحث کردن. چون در خیار عیب هم مشتری حق الرد دارد و حق الامساک بلا عرش دارد و هم حق امساک بلا عرش. بنابراین محور مهم خیار عیب هم اون رد و عرش است. در بحث مسقطات هم در سه بخش بحث میکنند. بعضی از امور است که مسقط رد است دون العرش، بعضی از امور است که مسقط عرش است دون الرد، بعضی از امور است که مسقط رد و العرش است. و محور بحثم ملاحظه فرمودید الان بحث کنونی در جاییست که خیار عیب مستقر شد، چون وقع العیب و عقدو علی المعیب و قبض هم داده شد. و اگر خیار دیگری بود نظیر خیار مجلس، خیار حیوان و مانند اون، اون هم زمانش منقضی شد. بعد از قبض و بعد از انقضاء زمان خیار دیگر یک حادثه پیش آمد، عیبی پیش آمد، آیا این عیب جدید مانع رد به عیب قدیم هست یا نه؟ فرض مسئله جایی بود که بین معیب و صحیح تفاوت قیمتی نباشد. آخرین مسئله‌ای که فرض شده بود این بود که اگر کالایی از خلقت اصلیش تغییر پیدا کرد و به اصطلاح معیب شد، نظیر خارجی شدن عبد و مانند آن یا حیوان دیگر، که این تغییر در خلقت هست ولی تفاوت قیمت را به همراه ندارد. در اینجا خیار عیب هست، یعنی این شخص میتواند رد کند، و اما عرش نیست، چون بین صحیح و معیب تفاوتی نیست. اگر در چنین خیار عیبی بعد از خریدن چنین معیبی تصرف اتفاق بیفتد، بحثش گذشت که در اینجا نه جای رد است نه جای تصرف عرش، اما جای تصرف رد نیست چون تصرف کرد، جای عرش نیست چون عرش ندارد. فرعی که این جلسه مطرح است این است که اگر در چنین فرضی عیب جدیدی بیاید، یعنی این کالایی که معیب بود به عیب قبلی، بعد اینکه مشتری خرید یه عیب جدیدی بیاد پیش بیاید، چون گذشت به اینکه عیب جدید مانع رد است، در اینجا نه رد است و نه عرش، اما رد نیست برای اینکه عیب جدید پدید آمد و اما عرش نیست برای اینکه بین صحیح و معیب تفاوتی نیست. این صورت مسئله و احکام حکمایی که این بزرگان گفتن. در طرح این مسئله یه نقدی بعض از آیون مثل مرحوم آخوی رضوان الله علیه دارن. در استدلال مسئله برخی نظیر سیدر استاد رضوان الله علیه مطلبی دارن. اما در طرح مسئله مرحوم آقای خویی و امثال ایشون فرمان که از مرحوم شیخ بعید است این گونه ایشون فقه را تبویب کند. چرا؟ برای اینکه الان بحث در مسقطات و رد و العرش است، یعنی یه چیزی که هم رد را ساقط میکند و هم عرش را. جای رد این کالا است، جای عرش گیری. این محور بحث. اون چه که مسقط رد است و مسقط عرش است، دوتایی هر دو را ساقط میکند، نظیر تبرعه بایه که فروشنده اگر کالای معیبی رو بفروشد و اعلان براءت کند، بگید من عهده‌دار عیبش نیستم و مشتری هم بپذیرد این تعهد را، در چنین صورتی مشتری نه حق رد دارد و نه حق عرش. یا فروشنده اعلام به عیب کند، بگوید این کالا این عیب دارد، این ظرف یک گوشه شکسته است، و مشتری بپذیرد. بعد از اعلام بایه و قبول مشتری، دیگر مشتری نه حق رد دارد و نه حق العرش. اینها را می شود گفت مسقط امرین، یعنی تبری مسقط امرین است، اعلام به عیب مسقط امرین است. این راه فنی است، راه علمی هم است. اما شما بیایید دو تا مسقط مقطعی رو جمع بکنید، این رو یه فرع جدیدی تشکیل بدید، این در شأن شما نیست. فرمایش آقای خویی امثال آقای خویی نه. بیان ذالک این است که تصرف در معیب، تصرف این در کالا مسقط رده. در مورد مسئله که بین صحیح و معیب تفاوتی نیست، عرش هم نیست، این دو تا فرع بود قبلا گذشت که در جایی که بین صحیح و معیب تفاوتی نباشد عرش نیست، یک فرع. و اگر کسی خیار عیب داشت به تصرف کرد، دیگه با تصرف حق و رد ساقط می شود. این دو فرع شما آمدید دوباره این دو تا فرع را به هم دوختید، یه فرع ثالث درست کردید، گفتید از مواردی که هم رد ساقط می شود و هم عرش، اونجاست که کالای معیبی که بین صحیح و معیب تفاوت نیست و مشتری تصرف کرده باشد. این که حرف جدیدی نیست. شما اون دو تا فرع را، دو تا مسئله را جمع کردید، شده مسئله ثالثه. سید الاستاد امام رضوان الله علیه بدون اینکه نسبت به مرحوم شیخ فرمایشی داشته باشد میفرماید قد تقدم الکلام فی ذلک، یعنی اگر کالا معیب بود و بین صحیح و معیب تفاوت قیمت نبود در اینجا، و شخصم تصرف کرد، در اینجا نه رد است نه عرش. سید الاستاد امام فرمود که قد تقدم الکلام فی ذلک، رد نیست چون تصرف کرده، عرش نیست چون تفاوت قیمت نیست. این دیگه فرمود ما دلیل دیگه نمیاره. اما مرحوم آقای خویی فرمود این در شأن مرحوم شیخ انصاری نیست که اینجور کتاب نویسی کند، اینجور فربندی کند. خب شما دو تا فرعی که حکمش روشن است اینا رو به هم دوختید، یه فرع ثالث درست کردید، این فرع ثالث حکم جدید ندارد که تصرف در کالای معیب مسقط رد است، یه فرعی بود قبلا گذشت. جایی که بین معیب و صحیح تفاوت قیمت نباشد عرش نیست، خب اینم بحثش گذشت. و این دو تا فرع رو جمع کردید، گفتی از موارد سقوط و رد و عرش جاییست که انسان معیب را بخرد که تفاوت صحیح و معیب در قیمت تفاوت ما به تفاوت نداشته باشد و شخص هم تصرف کرده باشد. این بله بله، چه دو تا فرق رو در تلیه بحث مطرح کردیم. یکی این که تصرف در کالای معیب مسقط رد است، یک. یکی که حدوث عیب جدید مسخه ترده است. این دو تا فر را ایشون دوباره به دو امر به صورت دو امر ذکر کردن. یکی از مسقطات رد و عرش اونجاییست که تفاوت نباشد و مشتری تصرف کرده باشد. این فرع اول که بحث دیروز بود. بحث امروز اینه که اگر کالایی بین سری و معیب و تفاوت نباشد بعد عیب جدیدی رخ بدهد مسقط رد و عرش است. این دو تا فرع میگن فنی نیست، چه فرع دیروز چه فرع امروز. خب بر تقدیر البته حکم روشن است. راهی سید انستا امام رضوان الله تعالی طی کرده بودن راه رفتنی خوبی است. انسان میگه قد تقدم الکلام فی ذلک. اما حالا اینجا که مرحوم شیخ مطرح کرده باید دلیل خاص رو هم بازگو کند. دلیل خاص همون مطالب گذشته است که اینجا ذکر میکنه. پس صورت مسئله این شد، کالایست معیب که وقل عقدو علل معیب، بین صحیح و معیب هم تفاوت قیمت نیست و مشتری این کالا را تحویل گرفته و در زمانی که در اختیار مشتریست یه عیب جدیدی پیش آمد، مثل این که یک حیوان خسی را خریده بعد این حیوان چشمش آسیب دیده و اعمى شده، این عیب جدید است. آیا در اینجا رد و عرش هر دو ساقط است یا جا برای رد است؟ عرش ساقط است فواضحون، برای اینکه تفاوت قیمتی در کار نیست. اما رد ساقط است یا نه؟ دلیل سقوط رد 4 تاست که یکیش اصلاً دلیلیت ندارد، 3 تاش تام نیست. اون ادله 4گانه این است: اگر کسی بگوید در اینجا رد نیست، یا برای آن است که اطلاقات ادله رد قاصر است و از اینجا منصرف است، 1، یا اگر دلیل رد اطلاق داشته باشد مرسله جمیل ابن دراج مقید آن است که نمیگذارد رد بشود، این 2، یا قاعده لازرر مرجع است برای اینکه این شخص بخواهد این کالایی که به عیب جدید معیب شده است به بایه برگرداند، یه ضرری است به بایه، قاعده لازرر جلوش میگیرد، این 3، یا اجماع در مسئله است، 4. اجماع را ما قبول داریم، یعنی همه فقها ها یا مثلا اکثری غریب اتفاق این فتوا را میدن که نه رد دست نه عرش. اما این اجماع تعبدی نیست، حتما مستند است به یکی از ادله. پس اجماع را نمیشد به عنوان دلیل رابع مطرح کرد. میمونه اون سه دلیلی که بهش استدلال شده. پس اجماعی در کار نیست تا انسان از مخالفتش به حراست. میمونه همین ادله سگانه. ادله سگانه میگوید به این که اگر کالایی رو خریدید و معیب درآمد مشتری حق رد دارد. به چه دلیل شما میگید این دلیل قاصر است و منصرف است از جایی که عیب جدید نیامده باشد؟ این دلیل اطلاق دارد، میگد کارهایی که شما خریدید و معیب بود حق و رد دارید، چه عیب جدید بیاید چه عیب جدید نیاید، هر دو صورت رو میگیرد. شما چرا میگید اطلاق قاصر است و از این مورد منصرف است و جایی را که عیب جدید بیاید نمیگیرد؟ این برای چی میگید؟ پس ما قبول نداریم که اطلاق قاصر باشد و منصرف باشد. و اما درباره مقید بودن مرسله جمیل که بگویید اگر هم ما روایات مطلق داشته باشیم، این ادله‌ای که میگوید مشتری حق رد دارد مطلق باشد، با مرسله جمیل تقیید میشود، زیرا مرسله جمیل میگوید به اینکه اگر این عین قائم به حال است، این مبی قائم به عین است، میشه رد کرد، و اگر قائم به عین نیست که نمیشه رد کرد. حالا شما اگر یک حیوان خسی را خریدید بعد اعما شد، این دیگه قائم به عین نیست، این مردود عین مقبوض نیست. اون روایات که قسمت اول که گفتیم اطلاق قاصر است به مورد را نمیگیرد و منصرف است به جایی که عیب جدید نیاید، برای این که معنای رد یا مورد انصراف رد آن است که مردود عین مقبوض باشد، یعنی اونی که گرفتید رد کنید، نه اینکه سالم گرفتید کور برگردونید. پس نه، اگه به دست مشتری ایجاد داده شود که مشمول فحدث فی حدثن است، میفته تو اون فر قبلی. بله، حالا بالاخره مشتری بایی هم چه گناه کرده که حیوان سالم داد کور با تحویل بگیرد؟ این تنازع ضرره این است. خب بله، الان بله، حالا ببینیم حرف نهایی چیست، آیا میتونه رد کنه یا نمیتونه. پس این چهار دلیلی که اقامه کردن، دلیل اول این بود که اسلاقات ادله رد قاصر است، زیرا منصرف است به جایی که مردود عین مقبوض باشد و عیب جدید رخ نداده باشد. دلیل دوم این است که برفرض اطلاقات قاصر نباشد، منصرف نباشد، به وسیله مرسله جمیل تقیید می شود، چون مرسله جمیل دارد وقتی مشتری می تواند رد کند که این قائم به حاله ها باشد. اگر اون مبی قائم به عینه ها نبود نمی شود رد کرد. این هم تام نیست، برای اینکه اگر مرسله جمیل دارد که رد در جایی است که مردود عین مقبوض باشد، در فضایی است که اون ضرر با عرش جبران می شود، در همون مرسله دارد که رد نکند و عرش بگیرد. اما در جایی که عرش گیری ممکن نیست، چون تفاوتی در کار نیست، چرا نتونه رد بکنه؟ پس مرسله این مورد را شامل نمی شود تا مقید اطلاقات ادله دیگر باشد، نه اون ادله رد. اطلاق ادله رد منصرف است به جایی که مردود عین مقبوض باشد فی جمیع الجهات، نه مرسله جمیل اون توان را دارد که اون مطلق را مقید کند. میمونه قاعده لازرر. انصراف یه امر عرفی است، برای اینکه این ضرر رو ما چگونه جبران بکنیم؟ نقشون در کنارش عرش است دیگه، دارد که اگر این عین قائم به عینه ها نشد رد نکند و عرش بگیرد. خب از جایی که عرش اصلا نیست اونجا شامل نمی شود دیگه، یا لااقل منصرف است. این مرسل جمیل اونقدر توانا نیست که بتواند جلوی اطلاقات رو بگیرد. مرسل جمیل در صدد رفع ضرر مشتری است. میگه اگر این عین وضع سابق دارد که هیچ تغییری پیدا نکرده رد کنید، اگر تغییر پیدا شده عرش بگیرید. پس جایی که تغییر پیدا شده و مجالی برای عرش نیست، اونجا رو نشامل نمی شود. بنابراین لااقل من الشک، پس بنابراین نمی شود به مرسله جمیل اکتفا کرد و اون اطلاقات را تقیید کرد. میمونه دلیل سوم که قاعده لازرر است. شما میخواد بگید که این کالایی را که فروشنده به خریدار فروخت و در دست خریدار عیب جدید پیدا کرد، اگر بخواد به خریدار برگرده، به فروشنده برگرده، ضرر است. میگیم ضرر مشتری را چگونه شما جبران میکنید؟ قاعده لازرر در مورد تعدد ضررهای متزاحم یا اصلا جاری نیست، یا بر فرض انحلال و جریان با تعارض ساقط می شود. ما اینجا یه تزاحم داریم، اون دوتا ضرر بایع و مشتری است. یک تعارض داریم که این قاعده لا ضرر بر فرضی که منحل بشود به صورت دو تا دلیل در می آید. تزاحم این دلیل ها را میگن تعارض، تزاحم اون ملاک ها و مصالح همون تزاحم مصطلح است. تزاحم در ملاک است، در عناوین محقق خارجی است، تعارض است که مال ادله است. خب این قاعده لا ضرر یا در مورد تنازع و تزاحم دو ضرر اینجا رو اصلا شامل نمی شود، یا بر فرض شمول در اصل تعارض ساقط می شود. چون مشتری هم اگر بخواهد صبر کند این بیع رو ما بگیم لازم است، او حق رو رد ندارد، متضرر می شود دیگر. و بنابراین فرمایشی که برخی ها داشتن که لا ضرر نسبت به مشتری جاری نیست برای اینکه ضرر مالی نیست، این هم ناتمام بود، برای اینکه ضرر اختصاص به ضرر مالی ندارد، قرار ضرر غرضی و امثال ضرر رو هم میگیرد. فتحصل در بین این ادله چهارگانه اجماع که دلیلیت ندارد و این سه دلیل قابل نقد است. وقتی این ادله سگانه قابل نقد بود، مرجع اصلاحات ادله رد معیب است در خیار عیب، و اگر تنزل کردیم گفتیم دست ما از امار کوتاه است، نوبت به استصحاب میرسد، استصحاب خیار را. چرا؟ برای اینکه این کارا معیب بود، وقع العقد علی المعیب، چون وقع العقد علی المعیب خیار عیب مستقر شد و این خیار عیب بین رد و عرش بود، و چون موضوع مسئله عرش پذیر نیست، ممحض در رد است، این حق و رد برای مشتری ثابت شده بود. الان یه عیب جدیدی پیش آمد، ما نمیدونیم که این با حدوث عیب جدید اون حق و رد ساقط می شود یا نه، او رس حساب بکنیم. راه اصلی همون امارات است، ولی اگر کسی دستش کوتاه بود و نتوانست از امارات کمک بگیرد، نوبت به استصحاب رسید، استصحاب حق و رد برای مشتری ثابت است. حالا چون روز هفتم سفر است، طبق بعضی از نقل ها مصادف با شهادت وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه است، گرچه طبق بعضی از نقل های دیگر مطابق با میلاد وجود مبارک امام کاظم سلام الله علیه ماست و سوای بحث ها من سال روح مطهرین دو امام همام هست، یه بیانی رو درباره وجود مبارک امام مجتبی عرض کنیم. محمد ابن علی ابن شهرآشوب، این از مورخان رجالیون و فهرست نویس های بزرگی است که مورد اعتماد خیلی از مشایخ بعدی است، مرحوم علامه حلی و خیلی از فقها به نوشته های رجالی این بزرگوار بها میدن. ایشون چندین کتاب دارد، راه شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه را در یه بخشی طی کرده است. مرحوم شیخ طوسی از نوادر موفق های علمای شیعه است، مستحضری در بین تو این کتب اربعه دو تا را مرحوم شیخ طوسی نوشته، تهذیب و استبصار مال ایشون. در فن رجال و فهرست که علما کارا را تقسیم کردن، بعضی فن رجال را عهده‌دار بودن رجال نوشتن، بعضی فن فهرست نویسی را عهده‌دار بودن و فهرست نوشتن، مرحوم شیخ هم فهرست نوشت هم رجال. مستحضرید فرق اونها هم اینه، درباره رجال بحث میکنن به اینکه این راوی کیست، مروی عنهش کیست، راویان از او کیان، این شخص ثقه است یا غیر ثقه، این رو فن رجال به عهده دارد که مرحوم شیخ این کار کرده. یکی این که اصحاب ائمه علیهم السلام مشایخ ماضین چه کتابی نوشتن، چند کتاب نوشتن، اینو بهش میگن فهرست. فهرست نویسی از کارهای دقیق بزرگان سلف بود که منهم شیخ طوسی است. رجال و رجال نویسی هم همینطور. مرحوم شیخ طوسی هم رجال نوشت هم فهرست نوشت. محمد ابن علی ابن شهراشوب مازندرانی رضوان الله تعالی علیه این راه مرحوم شیخ طوسی را طی کرده. این بزرگواران هم معالم العلماء نوشت هم در بخشی از مسائل رجالی حرفی برای گفتن دارد، نوشته های فراوانی دارد. مناقب آل ابی طالب علیه السلام که از ایشون به یادگار مونده است یک کتاب متقنی است در مناقب در حقیقت تاریخ اهل بیت علیه السلام است. ایشون در جلد چهارم از این مجلدات پنجگانه مناقب جریان وجود مبارک امام مجتبی را که ذکر میکنند در جلد چهارم صفحه 34 شهادت حضرت را همون 28 سفر میداند. میفرمان به این که روز 28 سفر وجود مبارک امام مجتبی را علت کردند و قبض بالمدینه بعد مضی 8 سنین من ملک معاویه علیه من الرحمن ما یستحق فکان فی سلی امامتهی اول ملک معاویه فمرز ارز 40 یومن و مزال لیلتین بقیتا من سفر سنت 50 من الهجره و قیل سنت 49 سال 50 هجری یا 49 هجری دو روز مونده به پایان ماه سفر یعنی 28 سفر اون شهید شده و رحلت کرده است. این بزرگوار رحلت وجود مبارک امام مجتبی سلام الله را به این صورت ذکر میکند در صفحه 49 همین جلد چهارم شهادت و زمان رحلت وجود مبارک امام مجتبی را اینجور ذکر میکند و حکی ان الحسن علیه السلام لما اشرف على الموت به حال احتضار رسیدن قال له الحسین علیه السلام اريد ان اعلم حالك يا اخي من میخوام وضع شما رو با خبر باشم در چه حالت است. فقال له الحسن علیه السلام سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يفارق العقل منا اهل البيت ما دام الروح فينا ما تا زنده ایم همه مشاعر ما سالم است، عقل ما سالم. اینطور نیست که به سهو و نسیان مبتلا بشیم یا نشناسیم افراد را یا حرفایی که از ما شنیده می شود معقولانه نباشد. اینطور نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ما خاندان نسبت به طهارت تا زنده ایم با عقل زنده ایم. لا یفارق العقل منا اهل البیت ما دام الروح فینا. پس من همه اون رو ادراک میکنم. شما میخوای وضع من رو ببینی که در این حالت من چگونه‌ام، کی رحلت میکنم، کی مثلا مفارقت روح بدن حاصل میشود، برای اینکه خوب مسلم بشه برای شما که رفتن کیه دستت رو بده به من در دستم بگذار تا من این جریان رو به شما دارم میذارم. فزع یدک فی یدی دستت رو در دست من بگذار. حتی اذا آینتو ملک الموت علیه السلام اقمز یدک این دستت رو دست من بذار. من وقتی فرشته موت سلام الله علیه را دیدم دستت فشار میدم. وقتی که دستت فشار دادم بفهم که اجرای سلام الله علیه آمده. فزع یدک فی یدی حتی اذا آینتو ملک الموت علیه السلام اقمز یدک، یعنی اقمزو یدک که مجزوم به اون ایده است. اونگاه فوزع یدهو فی یدهی علیه السلام، وجود مبارک سید شهدا دست مبارکشو در دست مبارک امام حسن سلام الله علیه ما گذاشت. فلما کان بعد ساعتین، بعد از یک لحظه مقداری که وقت گذشت، غمز یدهو غمزن خفیفا، وجود مبارک امام مجتهی یه فشار مختصری رو دست حسین ابن علی سلام الله علیه داد. غمز یدهو غم فلما کان بعد ساعتین غمز یدهو غمزن خفیفا، اونگاه فقرب الحسین علیه السلام اذنه الی فمه، وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه گوشهای مبارک را جلوی دهن وجود مبارک امام حسن سلام الله علیه ما برد، ببیند که امام حسن چه می‌فرماید. فقال، وجود مبارک امام حسین فرمود، قال، امام حسن به امام حسین فرمود، قال لی ملک الموت ابشه. سید شهدا سلام الله علیه گوشهای مبارک رو برد جلوی دهن امام مجتبی سلام الله علیه، ببیند امام حسن چی فرماید. امام حسن فرمود به اینکه این فرشته مرگ اسرائیل سلام الله علیه که آمده به من گفت بشارت با تبریک میگویم، ابشر فإن الله عنك راض و جدك شافع، خدا از تو راضی است و پیغمبرم شافع است. این رو گفت و رحلت کرده است. خب اون چه که از این بیان نورانی معلوم می شود این است که تا آخرین لحظه اینها با درایت و عقل الهی هم و فرشته مرگ را می شناسند و حرفهای اونها را می شنوند و باز می توانند اون چرا در لحظه‌ای که اسرائیل آمد، لحظه‌ای که اسرائیل حرف زد، لحظه‌ای که حرف اسرائیل شنیدن، همون حرفها را به دیگری منتقل کنند. این خاصیت همه این ذوات قدسی است. همه این بحث ها ثوابش نثار المطهر امام ممتحن و امام کاظم صلوات الله و سلامه علیهما و علی آبائهما و ابنائهما. الحمد لله و علیهما.